الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوشحالیم از این که بار دیگه با قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی از این شبکه رادیویی در خدمتون هستیم. امیدوارم که شما عزیزان تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته افتخار داریم تا در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی باشیم. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی ان شاءالله که حال دوستان خوب باشه و وقتی که صرف شنیدن این برنامه ها میکنن از بهترین و نورانی ترین فرازهای عمرشون محسوب بشه
انشالله. به همراه شما و دوستان عزیز شنونده سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
بخشید میخواستم بپرسم این که بعد از مرگ انسانی که حالا با یکم گناه داشته به طرف دوزخ میره یا خدا میبخشه و به بهش میفرسته، و این چه فرقی میکنه با انسانی که کارهای خیلی خوبی انجام داده ولی این انسان که مثلا بخوام بگیم یکم بیچاره است و یکم گناه داره، در اینجا آیا میشه و میتونیم بگیم خدا میتونه رحم کنه بشه و بعد از مرگ به طرف بهش ببره؟
بله جناب استاد، این سوال رو شنیدید، در خدمتون هستیم.
بله، از کنم که توجه داشت بشن دوستان که نوع گناه فرق میکنه، کم و کیفش فرق میکنه، فردش فرق میکنه، میزان ایمانش و ثواب ها و اعمالی که داره فرق میکنه. نمیشه یک حکم کلی داد، اما چند نکته رو دوستان نداشته باشن. نکته اول این که اگر گناه کبیره نباشه احتمال بخشیده شدن گناهان صغیره خیلی زیاد هست، چون قرآن میفرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم.
بله،
اگر شما از گناهان کبیره پرهیز کنید ما صغائر و اون سیئات شما رو میبخشیم، پاک میکنیم. نکته دوم این که بسیاری از گناهان رو خداوند متعال ممکنه که تفضلا ببخشه. فقط خداوند شرک رو نمیامرزه، ولی مادون شرک رو بقیه گناهان رو ممکنه تفضلا ببخشه.
درست.
نکته سوم این که اگر توبه کرده باشه، ولی این که حالا مثلا به زبان هم نیاورده باشه ولی واقعا قلبا پشیمان باشه از این گناه، اون هم خوب احتمالا بخشیده شده و دیگه گناهش پاک شده. و نکته بعد این که اگر با گناه از دنیا رفته باشه و ایمان داشته باشه، این در عالم برزخ به خاطر سختی هایی که اونجا میبینه، سختی مرگ، حتی قبل از مرگ مثلا مریض میشه یا تو زندگیش گرفتاری های دیگه براش پیش میاد، اینها هر کدام بخشی از گناهانش رو پاک میکنه. بیماری هایی که مثلا قبل از مرگش تحمل کرده، گرفتاری های دیگه که داشته، همه اینها مؤمن رو به تدریج پاک میکنه، تصفیه میکنه. و آخرین تصفیه گر، آخرین تصفیه کننده که منزله یک حمامه که همه آلودگی های مؤمن رو پاک میکنه، مرگه.
بله،
اون فشارهای مرگ در واقع تصفیه کننده گناهان مؤمنی است که توفیق توبهش رو پیدا نکرده. حالا اگر گناهان زیاد باشه در عالم برزخ ممکنه گرفتاری داشته باشه، اگر حقوقی باشه بازماندگانشون حقوق رو پرداخت بکنن، خود به خود بخشیده میشه و پاک میشه گناهش و در واقع جبران میشه اون کمبودها و نقایصی که داره. اگر نه، در عالم برزخ ممکنه مدتی در جهنم بمونه و یواش یواش پاک بشه و در همون عالم برزخ بیاد تو بهشت. دیگه همطور ادامه داره تا قیامت و بعد از قیامت. خلاصه این که میزان گناهانش چقدر باشه. پس یه حکم کلی رو نمیشه مطرح کرد. نکته آخری که عرض میکنم نسبت به این شنونده و همه دوستان عزیز شنونده، خدا که راه رو باز کرده برای ما.
درست.
ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب یه توبه میخواد واقعا انسان بین خودش و خدا رو اصلاح بکنه، برگرده بگه خب من تا حالا اشتباه کردم، الان تصمیم گرفتم که دیگه برگردم. خدا که راه رو باز گذاشته. امام سجاد علیه السلام در اون مناجات خمسه عشر این فرمود خدایا تو یک دری به سوی رحمت خودت باز کردی، اسمش گذاشتی توبه. بعد میفرماید که عذر کسی که در باز وارد نمیشه دیگه چیه؟ وقت در باز انسان وارد نمیشه دیگه عذری نمیتونه داشته باشه.
بله.
خداوند در رو باز گذاشته، حالا کسی وارد نشه دیگه عذری نداره. به هر حال
دوست.
از این در رحمت بعد وارد شد و من ترجمه اون بخش کوتاه از اون چیز رو دارم عرض میکنم.
بله.
از این در رحمت بعد وارد شد و انسان خودش رو تحت شمول رحمت خداوند که رحمتش همه چیز رو فرا گرفته. اللهم انی اسالک برحمتی جلتی وسعت کل شی. همه چیز رو فرا گرفته. خب ما هم شی هستیم، ما هم یه چیز که هستیم، یه چیزیم به هر حال.
درست.
بریم تحت شمول رحمت خداوند متعال. راهش هم همون توبه هست. درش همون توبه هست.
بله، خیلی متشکرم. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251. سبحان الله حمد لله
ولا اله الا الله. زمین تشکر از برنامه رادیو، مخصوصا برنامه پرسش پاسخ. عرضم یه سوالی بود در مورد با گرفتن استاد. من چندین بار برای پیدا کردن استاد و کسی که بتونه به عنوان مرادی در خدمتشون باشین از اساتید و دوستان بزرگی من استفاده کردم و راهنمایی خواستم و بیشتر منو ترغیب کردم به این که شما مثلا نسبت به معاصی و گناه خود خوددار باشید و سعی کنید کمتر طرف گناه برید و مسلط و هوای نفستون باشید. حالا این که جای خود و مطمئنن حرفی درش نیست، ولی من گفتم یه راه میانبر یا راهی که ما بتونیم بیشتر و زودتر و سریعتر بتونیم دستمون به استاد برسه، روی حساب گفتم اگر که راهیشون میدونن یا راهنمای خاصی دارن نسبت به موضوع ممنون شما راهنمایی کنن.
بله، متشکرم از ابراز لطف این برادر گرامی. استاد در خدمتتون هستیم.
ما خدمت دوستان که گفتیم که بر حسب اون چیزی که آقایون میگن در بحث سیر و سلوک دو نوع استاد رو معرفی میکنن، استاد عام و استاد خاص. آنچه که در سوال این برادر عزیز وجود داره استاد عام هست. ما بارها گفتیم که خب دوستان وقتی که استاد عام مشکل هست پیدا نمیشه یا حالا عرض خواهم کرد و از چجوری هست، استاد خاص که دیگه مشکل نداره. ائمه علیهم السلام که خب ما در خدمتشون هستیم، اونها استادن.
بله.
به تمام معنا و مشکلی هم نداره، نه پیدا کردنشون سخته، میپذیرن همه رو و استادیشون هم تامه و انسان دیگه مطمئنه که اینها واقعا استادن، راه رو رفتن، بلدن و با اون سعی وجودی که دارن افراد رو هدایت و امر میکنن، در حالی که دیگری این قدرت رو نداره، این امکانات رو نداره. فقط امامی که قادر افراد رو هدایت و امر بکنه. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. این آیه دوبار در قرآن اومده، یه بار در سوره مارکه سجده آیه 24، یه بار هم در سوره انبیاء آیه 73.
درسته.
اونها هدایت و امر میکنن، یعنی دلهای مشتاق رو جذب میکنن و به سمت خدا هدایت و ارشاد میکنن. به هر حال این اساتید وجود دارند و انسان هم میتونه هر لحظه که خواست در خدمت اینها باشه و مطمئن بدونه که به مقصد خواهد رسید. اما نسبت به استاد عام چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که حقیقت اینه که اونهایی که شایستگی استادی رو دارن اونها قبول نمیکنن غالبا، مگر مواردی که ببینن که حالا تکلیف شرعیشون این هست که خان شاگردی رو بپذیرن.
درسته.
غالبا اونها بیش از حد معمول گرفتاری و اشتغالاتی دارن که فرصت این که بخوان کسی رو تحت شمول تربیتی خودشون بگیرن رو معمولا ندارن و قبول نمی کنن. خلاصه درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونایی که شایستگی دارند وقت و امکاناتش رو ندارن، اونایی که وقت دارند و حاضرن که قبول کنن شایستگیشو ندارن. غالبا اینجوریست و به ندرت میشه پیدا کرد. این یه نکته. پس پیدا کردنش بسیار امر دشوار و متعذریست. نکته دوم این که راه خیلی خطرناکه، رهزن اینجا زیاد وجود داره. خیلی ها ابلیسن در لباس استاد و خیلی ها رو گمراه میکنن. وقت بازشناسی اینها به یک ساعت و دو ساعت و ده ساعت و یه سال و دو سال نیست. گاهی انسان میبینه 20 سال 30 سال کار میکنه، بعد متوجه میشه که عجب من تحت تربیت ابلیس بودم.
درست.
تحت ارشاد ابلیس بودم. این کارو خیلی دشوار میکنه. و نکته بعدی این که نباید در شرایط فعلی و امروز رو ما مقایسه بکنیم با زمانهای گذشته. زمانهای گذشته که مثلا در حوزه کسانی که درس میخوندن، خب در یه حجره با هم زندگی میکردن، استاد هم همونجا بود، همه هم دیگه رو میشناختن و این همه برجه‌های زندگی که الان زندگی رو انقدر سخت کرده، وقت‌ها رو کم کرده، این چیزها نبود اون زمان.
بله.
و به سادگی میشد استاد و از کنم که مرید و مراد رو به سادگی میشد تشکیل. الان بسیار مشکل، از این نظر هم بسیار مشکل هست. نکته بعد این که اینکهشون میفرماید که یک راه میانبر، نمیدونم مثلا ما بخوایم بگیم که فلانی 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 استاد هستن شما بهشون مراجعه بکنید، خب این که انتظار مناسبی نیست و این نه ما میتونیم این کارو بکنیم و نه فایده داره.
درست.
اما این راه میانبری که ایشون فرمودن رو من نفهمیدم که مثلا ما چیکار بکنیم، استاد معرفی بکنیم که خب این نه امکان پذیر هست و نه مثلا از رسانه.
درست.
ولی حالا با توجه به اینکه نمیدونیم کجا هم ایشون هست، در کدام شهر، کدام، خب استاد باید انسان پیشش باشه که روز به روز به انسان نسخه بده، روز به روز به انسان برنامه بده، حتی گاهی ممکنه نیاز باشه ساعت به ساعت انسان برنامه بده.
بله، خیلی ممنون.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
ببخشید، دو تا سوال اعتقادی داشتم. اول اینکه حدیثی هست از امام علی علیه السلام که میفرمان خوابی که همراه با یقین باشد بهتر از نمازی است که با شک خوانده شود، و از طرفی تقلید در اصول دین در اسلام حرامه و باید تحقیقی باشه. پس آیا فرد باید حتما قبل از رسیدن به سن تکلیف به مرحله یقین رسیده باشه؟ یعنی در این زمینه باید تلاش کنه برای رسیدن به یقین؟ بعد میخواستم مختصری در مورد راه‌های رسیدن به یقین و مراحل اون توضیح بدید. خیلی ممنون و متشکرم.
بله، ما هم تشکر میکنیم. استاد در خدمتون هستیم.
چند نکته رو دوستان نداشته باشند. نکته اول اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که فرمود خوابی که همراه با یقین باشه بهتر از نماز همراه با شک. دوستان نداشته باشن که بعضی از فرمایشات شأن نزول هایی داره که اون شأن نزول نباید فراموش بشه. خود شأن نزول فضای مطلب رو روشن میکنه، مفهوم رو کاملا باز میکنه که حضرت مرادش چی بوده، آیا یک اصل کلی بوده یا در یک موارد خاصی بوده. سخن از نهج البلاغه هست، حکمت 93، اینجوری به ذهنم میرسه: امیرالمومنین علیه السلام رجلا من الحروریه یتحجد و یقرا. امیرالمومنین علیه السلام یکی از خوارج رو شنید که داره نماز شب میخونه و قرآن میخونه تو نماز شب.
بله.
فقال علیه السلام نومون علا یقینن خیرون من سلاتن فی شک. خوابی که با یقین باشه بهتر است از نمازی که در حال شک و بی ایمانی باشه. مراد حضرت این بود که این شخص به جای اینکه بخواد حالا الان نماز شب بخونه و عرض کنم که نصف شب بلندش قرائت قرآن داشته باشه، کاش میرفت بررسی میکرد که حق با کیه، چون مونده تو وسط راه که حق با امیرالمومنین بود یا نبود. البته اونا معاویه رو هم قبول نداشتن خوارج، میگفتن که امیرالمومنین با پذیرش اون حکمیت مرتکب گناه شده. هر کس مرتکب گناه بشه از دین خارج میشه، باید توبه کنه تا دوباره به دین برگرده، بعد ما دوباره از او اطاعت کنیم، دوباره هم باز ما پیروی از او بکنیم. از این حرفای بی اساس میگفتن. خب باید اینا رو بررسی میکرد ببینه عقلش چی میگه، دین چی میگه، قرآن چی میگه. به جای اینکه اینها رو بررسی کنه، رفته شب نصف شب بلند شده داره نماز شب میخونه. به عبارت دیگه قبل از اینکه اصولش رو اصلاح بکنه، رفته به فروع پرداخته.
بله.
حضرت فرمود که اگر اصول رو درست میکرد و میخوابید، بهتر از این بود که اصول رو درست نکرده و داره نماز شب میخونه. پس شأن نزول فرمایش حضرت فراموش نشه. مخاطب خوارج بودن.
درست.
با اون خشکسری و خشکمغزی و اون از کنم جهل و جمود فکری که داشتن. این یک نکته که نکته قابل توجهی است. البته مراد از یقین اینجا همین یقین معمولی است. مراد از یقین اون یقینی نیست که بعد از تقوا قرار داره، چون ما اسلام داریم، بعدش ایمان داریم، بعدش تقوا داریم، بعدش یقین. مراد اون یقین نیست، مراد همین آگاهی، همین علم، همین ایمان معمولی هست. ایمان به اصطلاح، نه ایقان به اون معنا. بله، هر کس باید به یقین برسه. اینم که فرمودن که اعتقادات تقلیدی نیست، درسته، منتها هر کس به حسب خودش. فرض کنید که جوان 15 ساله که حالا به حد بلوغ رسیده، به همون میزان ظرفیت خودش، حالا از هر راهی که این یقین رو به دست بیاره فرق نمی‌کنه، پدر و مادرش گفتن، چون بر اثر گفته پدر و مادر یقین کرده که راه حق همینه، همین کافیه. بله، در ادامه راهش ممکنه ادامه بده و این ایمانش تعمیق بیشتری پیدا بکنه، یک از کنم که نگرش جرفتری پیدا بکنه، اما به هر حال به حسب خودش باید جلو بره. پس همون اول تکلیف میتونه، این که حالا از چه راهی به این یقین برسه، یه راهش همون گفتن پدر و مادره، یه راهش گفتن علما هست، یه راهش خود قرآن و روایات هست، یه راهش هم خود عقلشه. خب به همون میزان که نگاه میکنه میگه این نظام آفرینش بدون خدا نیست، همین مقدار کافیه. یعنی مراتب علم و ایمان و یقین بسیار از زمین تا آسمانه.
بله.
از اون پایین ترین مرتبه که بر حسب اون نقلی که بیشتر اهل سنت از پیامبر نقل کردن، علیکم بدین العجائز، از این دین عجائز شروع میشه تا اونجایی که انسان به برهان صدیقین میرسه، همش خداشناسیه، همش معرفته، منتها دقیقا از زمین تا آسمان فاصله داره. هر کس به میزان ظرفیت و استعداد و هر کس به حسب خودش. طبیعی است که خداوند در یک نوجوان 15 ساله انتظار نداره که اندازه یک عالم 70 ساله معرفت داشته باشه، یقین داشته باشه. نه خیر، به همون اندازه خودش به یقین رسیده باشه کافی، بر همون اساس عمل کنه کافیه. پس این که پرسیدن این که آیا همه باید به علم و یقین رسید باشن، بله، اما نه این که یقین همه یکی باشه،
از یک راه باشه.
بله، مثلا ما از یک نوجوان تازه به تکلیف رسیده انتظار داشته باشیم به اندازه یک عالم 70 ساله مثلا به معرفت رسیده باشه، به این نه، او به اندازه خودش منتها باید ادامه بده، باید ایمانشو تعمیق بکنه. این نکته رو هم خدمت دوستان عرض بکنم، ما تو بحث مقدماتی مون این بحث رو داشتیم، منتها چند سال پیش بوده ظاهرا، که عرض کردیم که خداشناسی معرفت رو میشه به سه مرتبه کلی تقسیم کرد. یک، حد معرفت واجب که همه باید داشته باشه، اون حد نصاب، اون دیگه نمیشه گفت نداشته باشه. اون خدایی که انسان میخواد عبادتش کنه رو باید بشناسه، من کیو دارم عبادت میکنم. حد اقلش اینه که وقتی نماز میخونه بدونه که برای کی نماز میخونه. این حد معرفت، حد معرفت واجبه. اون که عرض کردم اون نوجوان هم باید داشته باشه، این حد معرفت رو گفتم. البته خود این هم باز مراتبی داره، خود همین حد واجب هم مراتبی داره که نسبت به شرایط و اوضاع و افراد فرق میکنه. این حد رو همه باید داشته باشن. مرتبه دوم معرفت مستحبه، که از این به بعد یک حوزه بسیار وسیع و یک میدان بسیار بزرگی از معرفت وجود داره که انسان باید به اندازه همتش باید که از خونه مستحبه. هرچی بالاتر بره عبادتش ارزش بیشتری پیدا میکنه، تا جایی که اگه انسان معرفتش بالا باشه، دو رکعت نماز خوندنش به اندازه 1,000,000 سال نماز خوندن دیگران ارزش داره. یعنی خود این معرفت نماز رو ارزشش رو بارها بارها بالا میبره، عبادت رو بارها. این بحثی بحث مستحبه،
بله،
که خیلی هم حوزه وسیعی داره. اون بخش آخر هم بخش حرامه که ورود اونجا دیگه جایز نیست، اون هم تکنه و تفکر در ذات خداست که اونجا دیگه قدغن هست. به هر حال اون حد نصاب رو همه باید داشته باشن، اون سطح اول رو که سطح معرفت واجب باشه، هر مکلفی باید به اون معرفت برسه و میتونه برسه، یعنی همون استعدادهای که خدا بهش داده، عقل و حجتی که خدا در اختیارش قرار داده، اون کافیه، با اون میتونه به این معرفت برسه. به یه ساعت دو ساعت میتونه فکر کنه، فورا خدا رو میشناسه، یه توجهی به آیات الهی میکنه، میگه خب این هم عظمت نیاز به یک خالق داره، همین کافیه. اما اینکه حالا بخواد بالاتر بره، اون دیگه مسئله دیگه. و همون مقداری که عرض کردم، حالا این یقین هم از هر راهی به دست بیاد فرق نمیکنه.
درسته.
اینو بهش تقلید نمیگن. اینکه از طریق گفته پدر و مادر انسان به علم رسیدین تقلید نیست. تحقیقه. تحقیقی وقتی که از طریق عقل، وقت از طریق از کنم تحقیق میدانی است. یه وقت انسان خودش میشینه تحلیل عقلی میکنه به نتیجه میرسه، یه وقت نه تحقیق میدانی میکنه از گفته دیگران به یقین میرسه، فرقی نمیکنه، اینم تحقیقه.
درست.
اما در مورد این که گفتن که ما از چه راههایی میتونیم بر یقینمون بیافزاییم، که در واقع همون یقین به همین معنایی که عرض کردیم، از راه‌های مختلف میشه انسان یقینش رو زیاد بکنه. یکی این که انسان به خدا توکل کنه، هرچه توکلش به خدا بیشتر بشه یقینش بیشتر میشه. امام موسی بن جعفر علیه السلام، راوی ازش پرسید که یقین چیه؟ سألته عن الیقین فقال علیه السلام یتوکل علی الله. هر کسی به خدا توکل کرد به یقین رسیده. امام ادامه دادن و یسلم لله، تسلیم امر خداست، و یرضا به قضاء الله، راضی به قضای الهی است، و یفوض الی الله، امر رو به خدا واگذار میکنه. این حدیث از صحف العقول نقل شده. باز از اون عواملی که انسانو به یقین میرسونه صبره. صبر باعث میشه که انسان یقینش افزوده بشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن از صبر اول و لوازم الایقان، صبر اولین لازمه یقین هست. چنانکه آفاتی هم برای یقین هست که اگر انسان آفات را از زندگیش دور کنه یقینش زیاد میشه. باز حضرت علی علیه السلام فرمودن من کسر حرسه قل یقینه، هر کس حرسش زیاد بشه یقینش کم میشه، و هر میزان که انسان حریص بشه به همون میزان یقینش کم میشه. اینها عوامل و عرض کنم که کارها و اقداماتی بود که باعث یقین میشه یا یقین رو از بین میبره. در کنار اینها انسان باید از طریق ورزش‌های فکری و از طریق عرض کنم که ریاضت‌های شرعی از یک طرف و ریاضت‌های عقلی از طرف دیگر، به عبارت دیگه توضیح مسئله اینه که انسان هم با مطالعه حالا در تشریع و در تکوین، در آیات تشریع و در آیات تکوینیه، با مطالعه با بررسی میتونه یقینش رو اضافه بکنه، که این همون بخش اول عرایزم بود که خدمت دوستان عرض کردم.
بله.
چنانکه با تزکیه نفس، با تهذیب نفس، با عبادت هم میتونه بر یقینش بیفزاید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر به علم الیقین رسیدید جهنم رو خواهید دید که بهشت هم انسان میتونه ببینه. این بیشتر از راه دل به دست میاد. البته راه دل هم مقدمش همون راه عقله، اون معرفت عقلی که قبلا عرض کردم و توضیح دادم و اون ورزش عقل که الان اشاره کردم، اون در واقع مقدمه است برای اینکه انسان بفهمه که باید خدا رو عبادت کنه، بفهمه که باید نفس رو در حال ریاضت نگه داره و نفس رو کنترل بکنه، که اگر این کارو کرد اون وقتی که به یقین میرسه. حالا علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، به همین ترتیب میتونه انسان بهش برسه، به مراتب یقین. منتها حالا در اون حدی که در سوال وارد شده بود این حرفا نیست، در اون حد که انسان خدا رو بشناسه. مراد از یقین در فرمایش حضرت این بود که انسان شک نداشته باشه که امیرالمومنین بر حقه، همین مقدار. این مقدار به همون توضیحی که اول عرض کردم به همون میزان انسان بهش میرسه.
بله، خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنوید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
با سلام خدمت شما دستاندرکاران برنامه رادیو معارف، با تشکر از برنامه بسیار بسیار عالی و خوب و پربارتون. یکی از شنوندگانتون هستم، از اصفهان تماس میگیرم. سوالی داشتم راجع به این که آیا انتخاب اسم از روی حروف ابجد و علم اسما که یکی از علوم غریبه هست، این درسته؟ یعنی کاری نیست که مثلا خلاف نظر امام زمان باشه؟
ممنونم از عنایت این خواهر گرامیمون که از اصفهان تماس گرفته بودن. استاد پاسختون رو میشنم.
مسئولم چه؟ متوجه نشدم ایشون میفرمایند که از طریق حروف ابجد یا به قول خودشون از طریق علم الاسما که از علوم غریبه هستن، که منظورشون لابد علم جف بود.
بله.
انسان چطور میشه اسامی رو انتخاب بکنه؟ اینو من حقیقت نمیدونم باید اصل قضیه چی هست. آیا اسما مثلا از طریق حروف ابجد، مگر اینکه مرادشون این باشه که ما مثلا با شماره هایی که در نظر میگیریم یا حالا به شکل دیگه ای اون شماره ها رو به حروف ابجد تقسیم بکنیم، بعد از این طریق مثلا اسامی رو اختراع بکنیم. به هر حال این بخش فرمایششون رو من خوب نگرفتم، اما عرض میکنم که در نام گذاری چند مطلب باید وجود داشته باشه و اون علمی هم که ایشون گفتن من اطلاع ندارم که حالا از طریق مثلا علم جفر میشه اسم انتخاب کرد یا نمیشه انتخاب کرد. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که چه بشه چه نشه، ما در سیره اهل بیت علیهم السلام چنین مطلبی رو نداریم. بله، تفعل به قرآن رو داریم. امام سجاد علیه السلام وقتی که زید فرزندش متولد شد چند بار به قرآن تفعل زد و هر بار فرمود که این همون زیده. مثلا یه بار که تفعل زد اون فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما اومد، چون امام میدونست که از فرزندانش قیام خواهند کرد و مجاهده خواهند کرد و اینها. به هر حال امام سجاد از طریق قرآن اسم فرزندشون زید رو انتخاب کردن. ائمه علیهم السلام این کارو میکردن. در سیره اهل بیت علیهم السلام بنده ندیدم که هرگز بخوان از طریق مثلا علم جفر یا علوم دیگه‌ای بخوان، با اینکه خب جفر ابیض و جفر احمر هر دو پیش امام بود، اما هرگز ما در سیره اهل بیت علیهم السلام این مطلب رو ندیدیم. خلاصه عرض این شد که من نمیدونم شیوهی که ایشون فرمودن به چه شکله، اما در سیره اهل بیت ما ندیدیم که این کار انجام داده باشن. بله، تفعل به قرآن رو در سیره اهل بیت علیهم السلام داریم، چنانکه الان هم مرسوم هست که اسامی که میخوان بذارن، حالا 5 تا 6 تا اسمی که مطرح هست، اونها رو داخل قرآن میذارن و فردی از داخل قرآن یکی از این اسامی رو بر میداره و این هم در واقع نوعی قرعه هست و نوعی همون تفعلی که عرض کردم هست. این اشکالی به نظر نمیرسه تا اینجا. نکته بعد این که اون چی که در روایات داریم و در سیره اهل بیت علیهم السلام فراوان وارد شده، انتخاب نام نیک، این که ما از طریق مثلا حروف، از طریق اسما، از طریق حروف ابجد عمل کنیم به هر اسمی که رسیدیم، یا اسامی اهل بیت باید باشه یا اسامی پیامبران باید باشه. اگر اونجوری باشه که انسان به هر اسمی برسه که قطعا مورد تایید ما نیست، اگرم بناست اسامی اهل بیت علیهم السلام و اسامی پیامبران باشه، خب دیگه اون که نیازی نیست که انسان بخواد سراغ جفر و اون حرفا بره، سراغ به قولیشون علم اسما و اونها بره. اگر بناست این اسامی باشه که خب مشخصه، ساخل راحت میتونه یکشو انتخاب بکنه یا به همون شکلی عرض کردم از طریق قرعه مشخص بکنه. اگرم نه، هر اسمی اومد میخواد معنای خوب داشته باشه، میخواد معنای بد داشته باشه، میخواد اسم اهل بیت باشه، میخواد نباشه، اگه این باشه مورد تایید نیست. حالا از هر راهی که به دست بیاد، از هر راهی که بخواد اسمی به دست بیاد که معنای مناسبی نداشته باشه، این مورد تایید قطعا نیست. اسم باید زیبا باشه، طوری که وقتی در قیامت طرف رو با اسم میخونن سرش پایین نیاد، سرشکسته نشه، نفرین نکنه پدر و مادرش رو که چه نامی بود برای من انتخاب کردی که من در پیش همه سرشکسته شدم و صرف کنده شدم. بنابراین این که بگیم که حالا از یه طریق دیگه‌ای اسمی به دست بیاد که اون اسم مناسب نباشه، این قطعا مورد تایید نیست. این نکته رو دوستان نداشته باشن. بعضی ادعا کردن که این ادعا هم خیلی دور از واقعیت نیست که اسم در مسماش تأثیر میذاره. اگر اسم خوب باشه، اسم پسندیده باشه، اسم مشوق نیکی ها باشه، اون مسما سرانجام نیک میشه.
بله.
اگر اسم حسن باشه، اون مسما سرانجام حسن خواهد شد. اما اگر اسم صدام باشه، خب طبعا مسما سرانجام صدام میشه. وقتی که مادر اسم بچه رو میذاره صدام، یعنی کسی که مرتب صدمه میزنه، سری مبالغه دیگه.
بله.
بسیار صدمه زنه، خب سرانجام صدام صدام میشه. اینی که اسم باید زیبا باشه، در این زمینه روایت فراوان هست از اهل بیت علیهم السلام. اصلا میگن یکی از حقوق فرزند به گردن والدین همینه، حق الولد علی الوالدین، حدیث حضرت علی علیه السلام هست، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، اسم پسندیده و زیبا براش انتخاب بکنه. در این زمینه روایت خیلی فراوان هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن استحسنوا اسماءکم فانکم تدعون بها یوم القیامه، نام های خوب برای خودتون انتخاب کنید، نام های زیبا برای خودتون انتخاب بکنید، چون روز قیامت شما با همین اسم ها خوانده میشید، با همین اسم ها شما را صدا میزنن، میگن قم یا فلان ابن فلان الی نورک، فلانی پسر فلانی، مثلا حسن پسر حسین بلند شو مثلا، و قم یا فلان ابن فلان لا نور لک، کسی که اسم بد داره بهش میگن بلند شو فلان، هیچ نوری نداری چون اون اسم نیکو رو ندارید.
بله.
باز از پیامبر نقل شد که فرمود سمو اولادکم اسماء الانبیا، فرزندانتون رو به نامهای پیامبران نامگذاری بکنید. از امام صادق علیه السلام سوال شد از این که آیا اسم فرزندانمون رو به اسماء ائمه علیه السلام نامگذاری بکنیم، افی ذالک نفع، اون این فایده داره. از امام صادق سوال کردن که آیا انتخاب کردن نام ائمه علیه السلام برای فرزندان ما فایده داره؟ امام علیه السلام فرمود ای والله، آره به خدا قسم فایده داره. بعد امام فرمود و حل دین و الا الحب، مگر دین چیزی جز محبت هست؟ شما وقتی که اسم امام حسین رو فرزند خودتون میذارید از روی محبت دیگه، دین هم همش همینه، حقیقت دین همین محبته. قال الله ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. خداوند میفرماید اگر شما میخواید خدا رو دوست داشته باشید، اگر خدا رو دوست دارید از پیامبر اطاعت کنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه و گناهان شما رو بیامرزه.
بله.
امام اینجوری استدلال کرد که اگر انسان نام خوب انتخاب بکنه، در واقع این حکایت از محبت او نسبت به خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام داره. باز در روایت داریم که اول ما یبر الرجل ولده ان یسمیه اسم حسن فلیحسن احدکم اسم ولده، اولین لطف و نیکی که از خونم که حالا مرد یا فرق نمی کنه زن نسبت به فرزند خودش انجام میده اینه که اسم نیکو براش انتخاب بکنه، اسم پسندیده براش انتخاب بکنه. بنابراین شما باید هر کدامتون اسمهای زیبا و نیکوی برای فرزندانتون انتخاب بکنید. در این زمینه رو باید خیلی که حالا من بعضیش رو خوندم عرض کردم که حتی از حقوق فرزندان بگردن همون رو باید که من خوندم، حالا یکی که خوندم حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن تربیته و یعلمه القرآن، سه تا حق داره فرزند به گردن پدر و مادر: اول نام نیک براش انتخاب بکنه، دوم خوب تربیتش کنه، و سوم قرآن آموزشش بده. البته بعضی روایت موارد دیگه هم داره. این هم یک بحث. بنابراین آنچه که مورد نظر هست انتخاب نام نیک هست، انتخاب نام پسندیده هست. نکته بعدی اهمیت دادن به نامگذاری است که البته اینو باید اول میگفتیم. اهل بیت علیهم السلام خیلی عنایت داشتن به نامگذاری. وقتی که امام مجتبی علیه السلام به دنیا اومد، امیرون علیه السلام منزل نبود، ظاهرا در جبهه شرکت داشتن.
بله.
وقتی اومد از حضرت زهرا پرسید که آیا اسمی برای این فرزند انتخاب کردید؟ حالا نسبت یکی از فرزندان این اتفاق افتاده، چون فرمودی من بر شما سبقت نگرفتم نسبت به نامگذاریش، اونم گفت منم بر پیامبر سبقت نمیگیرم، نامش رو واگذار میکنم به پیامبر، و جبرئیل نازل شد و نام امام مجتبی علیه السلام رو از آسمان از طرف خداوند متعال آورد. جبرئیل نازل شد و ضمن تبریک گفتن خاطر تولد امام مجتبی پیامبر، عرض کردم که خداوند میفرماید که مقام و منزلت علی بن ابی طالب نسبت به تو مقام و منزلت هارون نسبت به موسی است، پس اسم این فرزند رو اسم فرزند بزرگ هارون بذار، که شبر بود. پیامبر فرمود که خب زبان من عربی است و شبر کلمه عبری است. جبرئیل گفت حسن، حسن میشه شبر، هم نام امام حسن هم نام امام حسین که از حسن مشتق هست، هر دو از یک ریش مشتق هست، هر دو از آسمان اومده. یعنی اینقدر مهم بود که پیامبر هم به خودش اجازه نداد که برای فرزند نام انتخاب بکنه، چنانکه امیرالمومنین و حضرت زهرا هم این کارو نکردن. چند نکته رو گفتم، یک اهمیت نامگذاری،
بله.
دو نام نیک انتخاب کردن، و نام نیک هم بهتره که همون نام های ائمه علیهم السلام و نام های پیامبران رو انتخاب بکنیم،
بله.
و سه عرض کنم که از هر راهی که انسان میخواد نامگذاری بکنه که بهتر از همه همون تفعل به قرآن هست که اهل بیت این کارو کردن، ولی باید اون شرایط داشته باشه، وگرنه اگر غیر از این باشه هر اسمی از هر راهی به دست اومد قطعا مورد تایید نیست. تأکید میکنم به هر شیوهی که انسان اسم، چون بعضی از اسامی رو ما میپرسیم که اسم معناش چیه، میگن نمیدونیم، چون قشنگه. حالا من قشنگیشو نفهمیدم، یعنی وقتی ما معناشو نمیدونیم کلمه که نمیشه گفت قشنگه، که چند تا حرفی با هم جمع بشن نمیشه گفت این کلمه قشنگه. قشنگیش بینه که معنای قشنگی داشته باشه، باید معنادار باشه، باید از کنم که به فرهنگ ما که فرهنگ اسلام هست بخوره و تناسب داشته باشه. اگه این باشه اون وقت دیگه نمیشه با حروف و با ابجد و نمیدونم با این چیزا نمیشه اسم انتخاب کرد. اگر اینکه منظورشون این باشه که همون اسامی اهل بیت علیهم السلام رو ما از اون طریق، اون ابن نداره، یعنی ما از طریق مثلا حروف ابجد بخوایم یکی از نام‌های ائمه علیهم السلام رو انتخاب بکنیم، اگه مرادشون این باشه اشکال نداره.
بله، خیلی ممنون.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
سلام، خسته نباشید. یه سوال اعتقادی داشتم. خواستم بپرسم که این فاتحه‌ای که ما برای اهل قبور می‌خونیم یا چیزی که براشون تقسیم می‌کنیم، آیا ثوابش به اونا هم میرسه یا فقط ثوابش به برای خودمون میمونه؟ اگه ثوابش به اونا میرسه، پس با آیه لیس للانسان الا ما سعا آیا با این منافات نداره؟ با تشکر.
استاد بفرمایید.
عرض کنم که بله، ثواب برای هر دو هست، هم برای اون کسی که این کار انجام میده ثواب هست، هم برای اون کسی که کار براش انجام شده، و مخصوصا که اونها به شدت نیازمندن. روایتی از پیامبر هست که فرمود که یکی از سخت‌ترین حالات انسان شب اولی است که از دنیا میره، بیاد مردگانتون باشید، براشون هدیه از کنم صدقه بدید، اگر نشد اون نماز دیرت دفن رو بخونید. بعد پیامبر در ثوابش فرمود که چقدر برای شما ثواب داره و چقدر برای اون متوفا ثواب داره. برای هر دو ثواب هست، منتها در بعضی از موارد مثلا در حج داریم که از 10 تا ثواب 9 تاش مال نایب هست، اون کسی که از طرف مرده انجام میده حج رو، یکیش مال او هست، منتها همون با همون یکی هم اون دینش دیگه برداشته میشه و مشکلش حل میشه.
بله.
از امام صادق علیه السلام سوال کردن که کسی که میره کنار قبر پدر و مثلا مادرش یا نزدیکانش یا غیر نزدیکانش، آیا این فایده داره براشون؟ فرمود نعم، ان ذلک یدخل علیه کما یدخل علی احدکم الهدیه یفرح بها. بله، این که شما کنار قبرشون میرید براشون فاتحه میخونید، این از کنم براش فایده داره، هدیه ایست برای او، آنچنان که اگر شما به کسی از خودتون هدیه بدید خوشحال میشه، مرده هم به خاطر این کاری که شما انجام دادید خوشحال میشه و این هدیه شما او رو خوشحال میکنه. این اصل قضیه. پس بله، ثواب داره، برای هر دو ثواب داره، منتها برای خود زنده ثوابش بیشتر هست، ضمن این که در بسیاری از موارد اونها دعا میکنن و دعای اونها مخصوصا اگه پدر و مادر باشن، دعاشون در حق فرزند مستجاب میشه و این اثر دیگه ایست برای خود ما وجود داره. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود زور و موسا کن فانهم یفرحون به زیارت کن، برید به زیارت امواستون که اونها خوشحال میشن به خاطر رفتن شما به زیارتشون. ولی یسلو و رجلو حاجته عند قبر ابیه و امه بعد ما یدعو لهما، انسان باید بعد از این که سر قبر پدر و مادرش براشون دعا میکنه حاجتش اونجا از خدا بخواد، خدا به خاطر پدر و مادر حاجت او رو هم برآورده میکنه. این بخش اول عرضم که بله ثواب داره و ثوابش هم برای هر دو هست، مخصوصا برای زنده از دو جهت. یکی از جهت این که اونها دعا میکنن که مشکلش حل بشه، مخصوصا پدر و مادر اگه باشن، که از جهت ثوابی که خدا میده که خیلی هم زیاده.
بله.
حالا اگه فرصت شما در یه مناسبتی میگیم مثلا کسی هفت بار انزلنا بخونه چقدر ثواب داره الاخ. اما بخش دومی که ایشون فرموده که
لیسل
انسان الا ما سعا، خب اینم سعی خودشه، فرزندیست خودش تربیت کرده که حالا داره براش نماز میخونه، دوستیست که خودش انتخاب کرده، در محیطیست که خودش تو این محیط زندگی کرده. اگر همه اطرافیانش انسانهای بد بودن، اگر فرزند بعد از خودش باقی گذاشته بود، اگر دوستان بعد از خودش باقی گذاشته بود، که این کار رو میکردن براش، این کار در واقع کار خودشه، به نوعی مربوط به خودشه در زندگی دنیاش. این یه نکته. پس نمیشه گفت که اصلا ربطی به ایشون نداره. نکته بعدی این که این در صورتی براش فایده داره که با ایمان از دنیا رفته باشه. یعنی در واقع این مثل کسی میمونه که قبول هست منتها یه نیم نمره ایش هم داره، این نیم نمرهش جبران میشه. خیلی از اون کسیست که اصلا قبول نیست، این با ایمانش نمره قبولی رو گرفته، منتها حالا اون جایی که باید برسه و اون ظرفیت لازمی که باید برسه فعلا نرسیده، با این کاری که ما انجام میدیم اون جبران میشه و اون ظرفیت لازم میرسه، وگرنه اگر خودش نمره قبولی نگرفته بود که اصلا فایده نداشت.
درسته.
شما برای کافر هر چی میخواید نماز بخونید روزه، هیچ فایده نداره براش. این هم یه نکته هست که نکته مهمی است. و نکته آخری که عرض می‌کنم اینه که به میزانی که خودش دخالت داشته باشه در این کار، به همون میزان ثوابش هم کم و زیاد میشه. به عبارت دیگه در واقع اعمال انسان به دو دست تقسیم میشه، اعمال ما تقدم که خودش از جلو فرستاده،
بله،
و اعمال ما تأخر، که این اعمال ما تأخر هم عمل خود انسان هست. که حالا عرض کردم تو نکته اول عرض کردم گاهی ممکنه که به خاطر همون رفاقت ها و به خاطر همون محیطی که بوده این اعمال به دست آورد، یا به هر دلیل دیگه که هست، به هر حال این هم جز اعمال خودش محسوب میشه و به همین میزان هم خداوند بهش ثواب میده.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب استاد محمدی، همینطور از شما عزیزان شنونده تشکر میکنم که تا پایان برنامه امروز هم ما رو همراهی کردید. میتونید طبق روال گذشته با تلفن های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در زمینه های مسائل اعتقادی با ما در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری.